أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي وكل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارض كتاب وتمتعه فيها طويلا. خب سلام و احترام و خیلی خوش اومدین. تمرین 2-3 دقیقه الان داریم توی جلسمون قبل از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم. و اونم اینه که 2-3 دقیقه 3-4 دقیقه همینجور که نشستی چشمتون رو ببندین و نگاه میکنیم ببینیم که چه فکری توی سرتون میاد. خب ما معمولا فکرهای مختلفی توی سرمون میاد ولی که بعد میریم دنبالش میکنیم. یعنی مثلا من الان به فکرم میاد که فلان وقت این حرف رو زدم بعد چون که همه حرف رو ادامه دادم بعد اینو گفت بعد اینو داستانه ادامه میدم. خب داستانه ادامه ندید، فقط نگاش کنید ببینید که چی میاد توی ذهنتون. خب مشاهده گر باشید، نگاه کنید و بذارید رد بشه، بعد میره یه چیز دیگه میاد. خب اون دومی که میاد اونم نگاه کنید ببینید که چیه. یعنی نه باش بازی کنید، نه بخواید جلوشو بگیرید که نیاد، نه بخواید بیرونش بکنید. بیا محمود خان اینجا بشین بیا. نه اینکه در واقع بخواید باش هیچ مقاومتی، نه فقط مشاهده. مثل اینه که من دارم نگاه میکنم، این فکر اومد رفت، یه فکر دیگه اومد، این فکر رفت، یه فکر دیگه اومد. 3-4 دقیقه این رو مشاهده بکنید، بعد توضیح میدن تو جلسات بعد که داستان چیه و در واقع مسائل چیه. در واقع اینایی که میاد توی ذهن شما اصطلاحاً بهش میگن که خواطر. تو خاطرتون یه چیزی میاد، اینکه چی میاد، چه جوری میاد، از کجا میاد، نه همه رو حرف داریم براش. و یکی از مهمترین مباحثی که توی کار عملی هست بهش میگن نفی خواطر یا پاکسازی ذهن یا تمرکز ذهن یا هر چیزی. منطقه ما نمیخواییم تمرکز بکنیم، نمیخواییم هم جلوشون رو بگیریم بیرونشون بکنیم، فقط میخواییم نگاه بکنیم ببینیم چی میاد میره، چی میاد میره. خب الان شروع میکنیم، من زمان میگیرم 3-4 دقیقه چشمون رو میبندیم و نگاه تماشاگر هستیم. خب تقریبا 3 دقیقه شد، شما تونستیم انجام بدیم؟ چند تا فکر اومد و رفت؟
خیلی
زیاد. تونستی دنبالش راه نیفتی فقط ببینیش؟ یا مثلا خودت هم میرفتی دنبالش؟ میرفتی گاهی وقتا میرم ای حواسم رفت دارم میرم دنباله. وقتی شما داری دنبال فکر میری داری بهش انرژی میدی، متوجه؟ علی وقتی فقط نگاش کنی میاد میره. یکی دیگه شما تونستی نری دنبالش فقط نگاش کنی؟ کم و بیش بعضی هاشو میرفتی دنبالش یادت میمد دوره؟ برم. شما چی؟ چند تا اومد این تو این 3 دقیقه؟
تقریبا 4-5.
شما چند تا اومد؟
من 4-5 دقیقه.
از کجا میاد؟ چه مثلا چی اومد؟ کسی میتونه بگه یک چیز؟ سلام، خوب است، خیلی خوش اومدید.
زندگی روزمره.
زندگی روزمره.
یه فیلم های که دیدم.
که بس.
مثلا باز تنیس داشتم میدیدم.
درست. شما چی؟ بله. آدم میره دنبال میکنه، مثلا بازی میکنه، مثلا این کار رو بکن، اون کار رو بکن، اون کار. ولی اگه نگاش بکنید، معمولا میاد و میره، یکی دیگه میاد. خب؟ اگر بتوانید این تمرین ها گاهی وقتا تو خونه انجام بدید، حالا بعدا روش کار میکنید مفصل، ولی بخوام بدونید که چه خبره. بعد مثلا این میاد میره، این میاد میره، این میاد میره، به یه جایی میرسید که خالی میشه، هیچی دیگه نمیاد. اگه موفق بشید نرید دنبال اونجا که خالی میشه، هیچی نمیاد، اونو بهش میگن حضور قلب. ما باید به اون حالت برسیم توی مثلا نماز، قرآن خونی، که بسیار بسیار کار سختیه. تقریبا میتونم بگم هیچ کس نمیتونه این کار بکنه تقریبا، ولی خب تا این اتفاق هم نیفته خیلی مسائل حل نمیشه. حالا روش کار میکنه، فقط خواستم الان بدونید که چه دریای متلاطمی هست و چقدر رفت و آمد هست و چقدر عبور و مرور هست، و اینو فعلا بهش آگاه باشه. خب این یه نکته.
من مثلا حالی که حتی فکر نمی‌کردم
خودش یه خاطره دیگه.
آره، خود این هم یه خاطره دیگه.
درست. خب همون که ذهنتون میاد یه کاریش میکنه، این دنی اون چیزی که من گفتم اتفاق نیفته. شما فقط باید مشاهده گر باشی. چی؟ خب اگه اینجوری واقعا باشه خیلی خوبه، متوجه. اگه بتونه کسی در عرض 3 دقیقه به نقطه‌ای برسه که هیچی نیاد، معمولا نمیشه، ولی اگه بشه خیلی خوبه. این چیزی که دنبال چی؟ برای من و شما که یه عمری توی فضای مجازی و اینا بودیم خیلی سخت.
بله.
اون تمرکز، ببینید وقتی که میگن تمرکز کنید، یعنی میگن که حواست باشه که فکری نیاد.
نه.
اون تازه سخت تره.
آره.
اون تازه سخت تره.
بله.
اینا به خاطر ذهن پراکنده است، تکسر.
روز واحد هم نمیشه.
بله. این که من گفتم آسون تره، من نگفتم تمرکز بکنی، گفتم نگاش بکنی. نگاه کن ببین چی میاد میره. انقدر میاد میره، میاد میره، میاد میره، یه جا میرسی، یه دفعه مثلا چند ثانیه ممکنه یه دقیقه خالی خالی باشه.
تمرین چی هست براشون؟
همین تمرین شروعه دیگه. یه موقعی مثلا تو خونه بنشینید 5 دقیقه نشسته، خوابیدن میشه، ولی شما نشسته انجام فعل نگاه بکنید. حالا انواع اقسام تکنیک ها هست. یه تکنیکش اگه این کارو نتونستید بکنید، خب بعد به یه چیزی بعد حتما توجه کنید، به نفس کشیدنتون توجه بکنید. خب ولی این که گفتم پیشرفت تعینش، حالا بعد میگم ریفرنس هم چیه، از کجاست اینا، نگاه که حداقلش اینه که شما میفهمی که او و چقدر خبره، میاد میره، افکار زیاد، میدونی؟ حتی این آگاه بشین، فعلا میخوایم بهش آگاه بشین، نمیخوایم باش مبارزه بکنیم. بدونیم که تو ذهن ما یه دریای متلاطمی از افکار متفاوته داره میاد میره، که توی نماز، توی کتاب خوندن، توی صحبت ما نمیتونیم متمرکز باشیم، حتی وقتی که میخوایم یه صحبتی بکنیم، یه سوالی بپرسیم. خب بدن خودمون رو تصور بکنیم. ما دانشمندان میگن 37,000,000,000,000 سلول زنده تو بدن ما هست، درست؟ یعنی 37 تریلیون حدودا سلول زنده توی بدن انسان هست. تک تک این سلولا توی انگشتان من، توی چشم من، توی حتی موها، تو موها هم سلول داریم. اینها در واقع هر کدوم برای خودشون مثل اینکه یه زندگی دارن، یعنی یه جور هوش دارن، تقسیم سلولی میکنن، تغذیه دارن، غذا دریافت میکنن از در واقع بدن، و هر روز که مثلا فرض کنیم از خواب بیدار میشن، میگن که خب مثلا ما الان امروز چی کار باید بکنیم، امروز مثلا من ترکیب سلولی بکنم، در واقع تقسیم سلولی بکنم، با هم دیگه ارتباط دارن، از سیستم عصبی مغز پیغام دریافت میکنن، تو برو این کار رو بکن، برو مثلا کف پا سلول خونی، از اونجا مثلا این اکسیژن رو بده، اون در واقع چیز تحویل بگی، بیا تو قلب دوباره برگرد. یک دنیای مفصلیه، انگار برای خودشون یه زندگی مفصلی اونجا دارن، مثل من و شما. خب و تک تکشون زندگی دارن و هوش دارن و دارن کارهای انجام میدن. شما این سلول رو با زندگی خودمون مقایسه بکنیم. مثلا فرض کنیم که منم الان یک سلول هستم در این هستی، خب که این هستی مثلا 37,000,000,000,000 موجود دیگه هم هست، دارن هر کدوم زندگی میکنن و منم مثل یک سلول توی این هستی هستم. خب بنابراین این مثال بدن رو با مثال جهان هستی در نظر بگیریم. حالا مثلا توی همین مثال سلول، یه سلولی که گوشه سمت راست چشم رو زندگی میکنه، وظیفش اینه که این ناحیه رو مرطوب بکنه، درسته؟ یه ماده شیمیایی در واقع اینجا ترشح میکنه که این ناحیه مرطوب بشه و وظیفش اینه. حالا ممکنه که این سلول گوشه چشم یه موقع بیاد اعتراض بکنه، بگه که اصلا چه وضعیه، مثلا من همین هر روز باید اینجا بیام این ماده شیمیایی ترشح بکنم اینجا مرطوب بشه و اینا، و سلولایی که مثلا تو مغز هستن، من میخوام سلول مغز باشم، اونجا فرمان روایی میکنم به کل بدن، سیگنال های عصبی ارسال میکنن، دریافت میکنن، یا نه مثلا من میخوام سلول خون باشم، برم توی رگ خونی و توی تمام قسمت های بدن مسافرت کنم، چرا من فقط باید این نقطه باشم؟ و این چه عدالتیه؟ مثلا این چه خداییه؟ مثلا من جوری آفریده مثلا فقط اینجا، ولی یه سلول دیگه کارش اینه که بره توی خون تمام قسمت های بدن رو میبینه، همه جا رو میره گردش کنه، من باید اینجا بمونم؟ سوال دیگه میتونه یه همچی سوالی بپرسه. یا مثلا گلوبول قرمزه، چرا مثلا من گلوبول قرمز باید باشم؟ مثلا من میخوام گلوبول سفید باشم، مثلا اون وظیفه اونا رو به عهده بگیرم. این سوال رو میپرسه. یه سلول خردمندی فرض کنید که توی مردمک چشم هست که داناست و آگاه تره، میاد بهش میگه عزیز من تو وظیفت اینه که اینجا این ناحیه رو مرطوب کنی و وظیفت اینه که این کارو بکنی. چرا؟ چون که این آدم باید راحت بتونه پلک بزنه و بتونه ببینه، چون که الان باید درس بخونه، امتحانه، دکتراش هست و میخواد توی آزمون ورودی دکترا وارد بشه. مثلا حالا شما تصور کنید زندگی این سلول کوچولو رو که توی دنیای خودش داره زندگی میکنه با سلولای اطراف خودش و کار مرطوب کردن اینجا رو داره. حالا براش اومدیم داریم میگیم یه آدمی هست و قراره ببینه و قراره کتاب بخونه و دکترانه، این اصلا سلوله اصلا هیچ درکی داره از این که کتاب خوندن یعنی چی، دیدن یعنی چی، دانشگاه یعنی چی، آزمون دکتری اصلا یعنی چی؟ هیچ درکی نداره، درسته؟ نمیفهمه، درک نمیکنه. هرچی این براش توضیح بده که امتحان دفاعی دکترا هست چند وقت دیگه، چشم باید ببینه، این باز هیچ درکی نداره. وضعیت من و شماست. یه موقع مثلا میگه چرا من باید هر روز این کارو بکنم، این کار تکراری رو چرا به من گفتن هر روز بکن؟ یکی میاد میگه که مثلا این کارو باید بکنی، تو قراره که چی بشه چی بشه؟ هیچ درکی نداریم. بعضی از سوالایی که شما میپرسیدید من اون موقع میگم که نمیشه جواب داد یا درکی نداریم، مگر اینکه حالا یه خبر خیلی خوب هست، یه خبر خیلی خوب هست، همین سلول خرد من به این سلول میده، میگه که اگر تو وظیفتو دقیق انجام بدی و منظم تمام سیگنال های عصبی که دریافت شده با دقت انجام بدی و اطاعت امر بکنی، اطاعت امر بکنی از سیستم عصبی که به تو پیغام میده، هر روز داره به تو پیغام میده این کار بکنی، بعد تو رشد میکنی، بزرگ میشی، تکثیر سلولی میکنی، بعد کم کم میشی تمام این ناحیه بینایی، ممکنه تبدیل بشی به سیستم بینایی و بعد اون موقع خودت میبینی به جای اینکه من برای تعریف کنم بگم اینجوریه خودت میبینی. و بعد اگر باز رشد کنی، بزرگ میشی تو تبدیل به آدم میشی و بعد میری دانشگاه و میبینی دانشگاه چیه و میفهمی رساله دکتری چیه و بعد میفهمی ازدواج کردن چیه. الان که اینجا سلول کوچولو هستی، هیچ کدوم اینا رو درک نمیکنی. تنها راهی که بتونی درک بکنی اینه که اطاعت امر بکنی و دستوراتو مو به مو اجرا بکنی. به اصطلاح دینی میگن بندگی. چرا باید بندگی بکنه؟ چون که باید رشد بکنه. تنها راهی که رشد بکنه اینه که اطاعت امر بکنه. با هر مرحله‌ای که اطاعت امر میکنه بهش گفتن A رو انجام بده، بگه چشم انجام بده، بگن B رو انجام نده، بگه چشم انجام نده، مرحله به مرحله داره بزرگ میشه رشد میشه تا تبدیل به آدم میشه. حالا شما ممکنه بپرسی که نه با سلول چطوری میتونه آدم بشه؟ درسته؟ سوال دیگه، نه مثلا سلول کوچولو هم بگم نه من کجا آدم کجا؟ متوجهی؟ ولی شما الان یه نگاه به خودتون بکنید. شما چی بودید الان اینجا اینجوری شدید؟ نطفه بودید. غیر از اینه تو قرآن میگه شما نطفه نبودید. علقه بود، مزقه شد، بعد شد نمیدونم چه حیات جامد بود، بعد حیات گیاهی پیدا کرد، بعد اومد جنین شد، حیوان شد، اومد بیرون، بعد روز اول که زندگی میکرد بود همه کاراشو مشکل داشت، کم کم فهمید این بگه آآ بگه، بعد مثلا یه کلماتی رو بود همون موقع مثلا بهش میگفتی تا یه موقع میشی بزرگ میشی مثلا کتاب رمان فلان رو میخونی، حساب انتگرال یاد میگیری، عمران مهندس، اصلا باورش نمیشه. یعنی یه بچه رو مثلا الان بهش بگی 4-5 سالشه بهش بگی تو یه موقع بزرگ میشی ازدواج میکنی نمیدونم دکترا میگیری، نه با من فعلا با همه اسب بازی بازی کنم همه شکلاتم بخورم. ولی نگاه کنید به خودتون میبینید که شده. بله
بفهم مگه میشه بدون جبر اینا انداخت تو فروز
گاه؟ نه میشه، نه نمیشه، نمیشه میشه 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 یا نمیشه؟ همین بچه خب الان نگاه بکن به این، نگاه کن به دو سال پیشش که ساده ترین مسائلش مشکل داره دیگه، داره رشد میکنه و همین. پس وقتی که یک نطفه میتواند انسان بشود، یک سلول هم میتواند آدم بشود و وظیفه ما توی هم، یعنی ما داریم الان با اطاعت امر کردن قراره که رشد بکنیم و بزرگ بشیم و ببینیم دانشگاه و آزمون دکترا، یعنی ما یونیورس میشیم. کسایی که یونیورس هستن داریم، در مثال هایی براتون میام. سوال بپرس. اتفاقا جلسه رو بذاری چالشی باشه. خب چرا؟ چون که حسن این جلسه ما این قرار نیست من یه جا حرف بزنم همه شنونده باشن. سوال چالشی باشه. بفهم شما سوال بپرس.
ببین ما یه مفهوم داریم به عنوان تن واحده، همین چیزی که شما داریم.
بل.
آقا این سلول انگشته، این سلول چشمه، خب بل. تو جهان هستی هم آدم های مختلفه هستن، اگر نباشن که اصلا این دنیا
بل.
شکل میگه. حالا هم هیتلر باید باشه، هم ارزم خدمت گاندی باید، همه این ها باید باشه. خب همه این ها اون تن واحدن، هم یه مسیر را طی میکنن.
بله.
و همونجور که انسان اگر موفق بشه اون سلول چشم موفق شده، اگر موفق بشه سلول قلبش هم موفق شده، همه موفق شدن.
درسته.
این جهان هستی هم همه رو نیاز داره.
بله.
پس مسیر رو همه با هم میرن.
بله درست.
خب
بله.
و اینکه حالا ما توی اینجا چه نقشی داریم توی این قضیه، آیا ما هم به اون تکامل میرسیم نمیرسیم، بعد دوباره دنیای دیگری هست که ما دوباره بیایم از اول شروع بشه این قضیه؟
بله.
چون ببین چیزی که حالا من درک خودم رو دارم میگم اینه که همه باید این مسیر رو برن. حالا یکی ممکنه این مسیر رو نمیدونم توی همین دنیا فقط طی بکنه.
بله ببینید،
یکی بایستی این مسیر رو جای دیگری طی بکنه، نمیدونم، چون همه باید برسن
خب.
به اون
بله.
چیز برسن به الله برسن.
ببین همه دارن حرکت میکنن خب، و هم توی مسیری که براشون تعیین شده دارن حرکت میکنن، منتها این بحث خیلی بحث حساس و دقیقیه. یعنی میگم که گفتم راه رفتن روی لبه یه تیغه، یه ذره این طرف بیفتی یه ذره اون طرف بیفتی انحرافه. خب الان سوال شما اینه که دو تا سوال رو مطرح کرد، یکی این که آیا بعد جهانهای دیگه هست دوباره میای ما اینا، این یکی این سوال بود. خب
من اصل سوال اینه که آقا من چه آدم خوبی باشم چه آدم بدی باشم فرقی که نمی کنه، که این سلوله
بله.
تو نمیتونی تفاوت بینش بذاری، خوبه یا بده سلول انگشت.
ادامه بده سوالت. خب
چه آدم خوبی باشی چه آدم بدی باشی این مسیر را سپری میکنه.
بل.
این مسیر سپری میشه، همان بایستی به خدا برسن، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی بل. همه توی این چرخه
همان همینجور میشه میدونی.
خب
ولی کن
به سوالش اومد یه دست مثلا
بله بفهم
هست در قبال سوالش اومد این سوال برای من
جبر و اختیارم میاد مثلا. بله بله همین برای میگم راه رفتن رو لبه یه تیغه. بله
مثلا اگر قراره به قول شما مثلا اون سلول چشم باشم و خاله ترش رو داشته باشم،
بله.
پس اختیاری ندارم. جبره.
نه حالا حال اینو میگه حالا جبر اختیار الان میگه بعد اینو الان میگم. ببین اول جواب ایشونو بدم. همه تو مسیر خودشون دارن حرکت میکنن و همه میرسن به آدم. خب منتها جهنم هم یک بخش از اللهه. یه دم تو جهنم ملاقات میکنن خداوند، یه دم توی بهش. پس این یه نکته. یه بحث دیگه هست، بحث جهان تشریع و تکوینه. باید یه جلسه کامل حرف بزنم جهان تشریع چیه، جهان تکوین چیه. این دو تا با هم دیگه قاطی نشه، چون یه چیزی که من دارم حرف میزنم و از نظر تشریعی دارم حرف میزنم، یه موقع از نظر تکوین بحث مفصلی دارم. اینو میذارم تو جلسات بعد. خب ولی یه بحث دیگه که شما گفتی، بحث جبر و اختیار. خب ببینید الان در مورد همین مثالی که من زدم، این سلوله یا اصلا این سلوله یکم بزرگتر بکنید، این دست من، درسته؟ این دست من، من الان تکونش میدم، اختیار داره؟ داره با اختیار خودش تکون میخوره یا با جبره؟ با اختیار خودشه؟
از یه اختیار کل جبر داره انجام
شده. ظهور اختیار من که آدمم در حرکات دستم، یعنی در واقع این هم اختیار داره، همین که در واقع داره اراده من رو ظهور میده اینجا. خب یعنی این که نمیتونی بگی جبره، نمیتونی بگی اختیاره، یه چیزی دیگه است. خب منتها این یه چیز دیگه رو وقت چجوری آدم میتونه درک بکنه. الان من هرچی در مورد جبر و اختیار بگم شما آروم نمیشی. میدونی چرا؟ همشم بلدم تئوریشا، مثلا مشا چی میگه، بعد اشراق چی میگه، اونا تفویضی بودن، بعد اونا جبری بودن، بعد مثلا امام میگه که نه جبر نه اختیار چیزی بین این دو تاست، بعد عرفا چی، همه اینا رو میتونم بگم. خب دو ساعت میتونم در موردش درس بدم. هر کدوم هیچ کدوم هر کدومش تا یه حدی شما قبول میکنید که آها پس اینه در طول همان اراده من با اراده، ولی یه جایی میره، ولی یه جایی میرسی که آخرش آروم نمیشی، قلبت آروم، میگی بالاخره من الان اینجا با اختیار خودم اومدم یا اون میخواست نیومدم اینجا. خب چطوری میشه که آروم بشی و درک کنی و بفهمی چه اتفاق؟ نه نه نه، چطور میشه که الان تسلیم باید باشی، چون الان سلول باید وظایفش رو اجرا کنه. خب ولی چه اتفاقی میفته که تو این مسئله جبر و اختیار رو کامل میفهمی و درک میکنی و آروم میشی؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ میدونی مثل چیه؟ مثل همون استوانه است که مثال زدم، تصویرش اونور شد دایره، این طرف شد مستطیل. مستطیل جبر، دایره اختیاره، هم جبر هم اختیاره، نه جبر نه اختیار. چه اتفاقی میفته که شما اینو ببینی و درک کنی و مسئله برات حل بشه دیگه؟ دقیق بیای بالا، بیای بزرگ بشی، رشد بکنی، متوجهی؟ این سلوله باید یه مرحله بیاد بالا بشه سیستم بینایی، بعد خودش میبینه، اصلا دیگه برای سوالی باقی نمیماند.
رشد،
تکامل، بزرگ که بشه سلول، بشه مثلا سیستم عصبی، بشه سیستم بیمون، چیزهای بیشتری از الان که سلوله میفهمه. الان این که سلوله در حد فهم و شعور سلول میتونه بفهمه، من در حد فهم و شعور سلول میتونم باش حرف بزنم. دیشب بود دوست عزیزمون میگفت یه سری چیزهایی گفت در مورد بهش جهنم و در واقع. ببین وقتی که خداوند توی قرآن میگه حوری و پری و فلان و بیسار، من الان به این بچه خب بیا اینجا بهش بگم که تو اگه این کار خوب بکنی میفرستم بورسیه یه دکتر دانشگاه برکلی، بهت فلان زن رو میدم ازدواج بکنی. اینا خب درکی داره؟ بهش بگم این کیت کت رو بهت میدم چی؟ میگه نه این خوبه، کیت کت رو بده. این تو قرآن گفته بهشت و حوری و فلان و بیسار، این کیت کت هست. چیشی بگه؟ به این سلول، به این سلول که زندگیش توی پلک چشم، نهایتاً دور چشم و ترشوهات خودش رو چجوری ترشوه کنیم، چجوری ترشوه نکنیم اینا، من چی بگم که دانشگاه هست و دکترا هست و نمیدونم تو آزمونه رو. اصلا میفهمه؟ اصلا در حد درکش نیست. ببین سلول هوشش در حدش هوش سلولیه. تنها راهی که این سلول میتونه بزرگ بشه و بفهمه اطاعت امره، دستورات سیستم عصبی. با اگه اطاعت امر نکنه چه اتفاقی میفته؟ سلول سرطانی میشه، کل سیستم دورش رو کلون میکنن، میندازنش بیرون. یا آدمو میکشه. حالا اون آدم میکشه داستان چجوری میکشه داستان داره. خب اگر که سلولی خواست بگه که نه من الان امروز کی گفته من باید اینجا رو مرطوب کنم، من میخوام برم تو خون، من میخوام برم همه جای بدن رو ببینم کیه، و بعد اطاعت امر نکرد، سلول سرطانی میشه، کل سیستم تمام تلاشش میکنه که اینو بندازتش بیرون. یه جمله ای من تو همیشه به هفته پیش یاد گرفتم از جلسه کلاس حضرت استاد آبدینی توی 17 آبان، جلسه در واقع تفسیر المیزان. میخوام اینو از رو براتون بخونم. خودم یه هفته است دیوانه این چند تا جمله هم خدا میگه. یه موقع از آدم یه حرفی تا یه عمق زیادی درک میکنه، و من اینجا چیزایی رو دارم برای شما میگم که خودم درک کردم، از یاد گرفته هام نمیگم، اون چیزایی براتون میگم که درک کردم. ببینید چی میگه. میگه که یه آیه سوره نساء رو داشت ترجمه میکرد، توضیح میداد که تلک حدود حدود الله رو رعایت کنید. خب میگه که به حدود الهی پایبند شدن، به حدود الهی پایبند شدن از حد گذشتن است. شما برای چی باید به حدود الهی پایبند شید؟ برای که میخواد حدود شما رو برداره، از حد بگذرید. کسی که به حدود الهی مؤدب شود به بی حدی میرسد. کسی که مؤدب به این حدود نشود و تعدی کرد از این حدود، خودش را محدود کرده است. من یه مثال براتون میزنم. من پدرم این بچه‌مه، براش حد میذارم، میگم تلویزیون کم نگاه کن. برای چی این حد رو براش میذارم؟ برای که میخوام محدودیتش برداشته، میخوام ارتقا پیدا بکنه. چرا؟ چون وقتی که تلویزیون میبینه از اون هنر پیشه، از اون کار اونا میره تو قوه خیالش، 100 تا اشکال داره. حالا یکی شما الان میخوام بهتون بگم، و بعد این شروع میکنه دیگه اینا تقلید کردن، اونجوری که اون حرف زده، اونجوری که اون رفتار کرد، میخواد همون حرکات انجام. فرض کنید خوب بود. خب بعد ارتباطش با فطرت حقیقی خودش کم کم از دست میده، میخواد بازی کنه اونی که تو اونجا دیده. در صورتی که وقتی که دوتا بچه اینا صبح تا شب ما تو خونه همون خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین تلویزیونه با هم دیگه بازی میکنن، شما به من بگید اینا از ارتباط انسان با انسان بهتر چیز یاد میگیرن تا اینکه بشینن اینجوری چششون رو تلویزیون مثلا بعدن هی با هم دعوا کنن؟ اینو بزنید. 100 تا ایراد داره، تا فردا صبح میتونم براتون منتها. من حرفم اینه، من پدر که حد میذارم، میخوام محدودیت اینو بشکنم، چون این وقتی که ارتباطش با فطرت خودش از دست بده محدود میشه دیگه، دریچه ذهنش میشه اون چیزی که دیده، میخواد اونو بازی بکنه. این یه اشکالش، اشکالات دیگه ای داره. کسی که جرم مرتکب میشود داره خودشو کوچک میکنه. جرم مرتکب شد یعنی از حدود رد شدن، حد رو رعایت نکردن. تو داری در واقع خودتو کوچک میکنی. اون کسی که تو رو آفریده بهت گفته این حدود رو رعایت کن، میخواد تو رو از حد بگذرونه، تو بزرگ بشی، تو وسیع بشی. متوجه؟ تو اون حدود رو رعایت نمیکنی، داری خودتو کوچیک کوچیک میکنی. مثالاشو الی ماشاءالله میتونم براتون بزنم. اگر کسی حدود الهی را زیر پا گذاشت، وجود خودش را کوچک کرده است. بنابراین داخل در آتش می شود که همه حد است و حد داشتن محدود بودن. آتش یعنی محدود بودن، بهش یعنی نامحدود بودن. چطوری میشه من نامحدود بشم؟ باید یه حدودی رو بپذیرم. چطوری میشه یه نفر که میخواد کنکور امتحان بده موفق بشه، باید خودش رو محدود کنه، یه مقدار مهمونی کم تر بده، از تفریحاتش حد باید برای خودش بذاره که به بی حدی برسه. پس این دعای حدود الهی انسان را بی حد میکند. اگر این حدود نباشد انسان محدود میشود. خدا حد میگذارد که انسان را از حد جدا کند. این حد برای عبور است و نه برای توقف. خیلی حرف و همین چند تا جمله را ما میتونیم چند جلسه. این حد برای عبور است، میخواد تو را از یه جا عبورت بده. میدونی وقتی گفته تو نگاه نکن، میخواد میگه که نگاه نکن که من چشمت رو به ملکوت آسمان ها باز بکنم. اینا رو نگاه نکن تا یه چیز دیگه رو بتونی ببینی. میخوای اینا رو نگاه کنی؟ باشه نگاه کن، اونا رو نمیتونی ببینی. همه ما که چی میگن؟ تکثر داریم، خواطر داریم. چرا؟ من خودم الان خب اینستاگرام که تو گوشیم ندارم، خب ولی تو فیسبوک یه برنامه یه قراره با دوستای آمریکایی که داشتم صحبت کنیم، ان شاءالله ضبط میشه و اینها، بعد نتیجهشو میبینی. باشون در ارتباطم، بعد میرن چقدر جذابه، منم دوست دارم همشون، شیکاگو، کالیفرنیا و اینا، اون چیزایی که میذارن یکی دو تاشو میرن میبینم آدم دوست داره دیگه، با مزه و جوکه و نمیدونم لیمگیری و سرگرم کننده و اینا، ولی اینا که تو داری میبینی اینا میره تو قوه خیالت بعد شروع میکنه با تو کار کردن، بعد تو رو میکشه به یه سمت دیگه ای. میدونی من خودم اینا چقدر رو من داره اثر میذاره، رو نفس من اثر میذاره، همینایی که دارم میبینم مثلا تا که میرم چه شما اینجوری میبندم میرم اون پایین مثل اینجا جواب بدم، بعضم نمیتونم مثلا میرم نه این چی گفت مثلا تو همشون هم رفیق آخو این چی شو. این خیلی مهمه که این سوالی که شما میپرسی که سوال خیلی مهمیه، این سوالی که شما میپرسی اینا رو جواب باشه، اولا جوابای تئوری داره، من میتونم الان وارد جواب تئوری بشم، این که شما میگی مربوط به حرکت تکوین و تشریح، من از نظر تکوین اون راه خودم رو میرم، یه عده میرن و میرسن به تاریکی، یه عده میرن و میرسن به نور. خب
رئیس سوال امیه این بود که نظریه که میگن قوابت وجود نداره، همه چی نسبیه.
خب این نظریه اشتباهیه، این نظریه رو
خیلی قویه.
خب این نظریه ای که من بهش میگم نسبیت عام، خب ولی اصلا مثلا اینکه شما میگی که آیا بعد به دنیا میان، جلسه اولی که اومد امیر همینو گفت دیگه، من بهش گفتم که خیلی مهمه با دقت کنی، من بهش گفتم که این باشه تو داری الان انجام میدی این 50 ساله تو اینا، اوکی خب 450 سال دیگه تو چی جواب داد یادتون هست؟ من بچا وایس رو میشنوم و کسی یادشه چی جواب داد؟ گفت بعضی ها میگن که حالا بعد که بمیریم دوباره به دنیا میاییم و توی یه جای دیگه توی کشور دیگه زندگی میکنیم. اینا کی بهت یاد داده؟ اون کسی بهت یاد داده که بخواد خیالت راحت کنه که بگه خب پس اگه الانم درست نشد و کارمون چیزی دوباره فرصت هست، اگه نه شما بیا توی کلاس اسفار ما 20 جلسه 25 جلسه داره مولا صد تا دلایل منطقی اسوار جلسه کلاس فلسفه است، فلسفه یعنی ریاضیات یعنی برهان استدلال بر رد، البته تناسخ یه مدل تناسخ داریم یه مدل تناسخ نداره، چندین مدل داره خب، ولی این چیزی که شما فکر کنی که رفتی و بعدن دوباره میای یا دوباره یه جور دیگه به دنیا میاست از نظر فلسفی باطله. آیا شما علمشو داری که من بیام به برهانشو پیاده بکنم؟
من بحثم اون روزم که اینو گفتم، نه به این شکل،
خب
نه به این هویتی که الان هست، ممکنه یه مدل دیگه باشه.
خب
اولندش که ما نه قبل از
خب
اجازه من بده، ما اولندش که قبل از به دنیا آمدنمون هیچ اطلاعاتی ازش الان نداریم، بعد از مرگمون هیچ اطلاعاتی الان ازش نداریم.
خب یه لحظه همینو جواب بدم، هم قبل از تولدمون رو یه عالم اطلاعات داریم با جزئیات کامل
الان درش هست،
نه سرکنتو بگم، هم بعدش رو کامل اطلاع داریم با جزئیات کامل. یک، اولا ببینید من گفتم برای فهمیدن مسائل جلسات اولشون سه تا مسیر داریم، مسیر عقل، مسیر نقل و مسیر شهود. اولا کسایی هستن که میبینن همین الان که شما اینجا نشستی یک نگاه میکنه به شما، به من، حقیقت وجودت، اون طرف وجودت، آسمان وجودت رو میبینه و من با اینها بودم و از نزدیک بعضی چیزا دیدم، اگه خواستید بعدن تو جلسه خصوصی بهتون میگم. یعنی بحث بهشت و جهنم چیزی نیست که بعدن در آینده اتفاق، دوستمون هم دیشب گفت بهشتی که هیچ کی ندیده یه اشتباس، کسی هست که میبینه. اون داستانی که از رسول خدا صلوات الله علیه از صبح اومدن اصحابشون گفتن که آیا دیشب چیز حل من مبشرات چیزی دیدید، بعد اون جوونه که جوونی هم بود گفتش که من به یقین رسیدم، گفت چه جوری به یقین رسیدی، نشونه به یقین رسیدن تو چیه، گفت من همین الان یا رسول الله اوای یعنی زوزه سگ، اوای اهل نار رو دارم میشنوم، دارم میبینم همین الان، شادی و سرور اهل بهشت رو همه الان دارم میبینم، این نشانه یقین منه. ببین هر چیزی توی دستگاه و جایگاه خودش مطرح میشه. خب ستارالعیوب خداوند هست، اسمای دیگه هم داره، من الان حضور ذهن ندارم، یعنی که برعکس ستارالعیوب توی جایگاهی برای یه سری آدم ها. اگر شما بیای توی یک جایگاه دیگه، توی یک دستگاه دیگه، این سلول اگر شد سیستم بینایی، تمام قوانینش با قوانین سلول بودنش فرق میکنه. اونجا دیگه میبینه ولی تاثیر روش نمیذاره. من چرا؟ من اگه الان ببینم، الان ببخشید مثلا شما رو زشت یا زیبا ببینم، روی رفتارم با شما تاثیر میذاره. ولی عرفای هستن که میبینن و ولی عینن زندگیشون رو میکنن، انگار نه انگار که دیدن. کسایی هم هستن که در اثر یه عنایتی دیدن زندگیشون تبدیل به جهنم شد، رفتن کلی ناله و التماس کردن مشهد و امام رضا که این چشم از ما بگیر، ما نمیتونیم زندگی بکنیم دیگه، و بعد ازشون گرفتن. این حرفایی که طاهری زده یادی ببین، اینا هر کدوم جایگاه، من چند جلسه دیگه بریم جلو مراتب و دستگاه رو بگم، هر سخن جایی و هر نکته مقامی داره. یه حرفی که من الان میزنم مال چه دستگاه، و یه حرفی که برای زندگی سلول دارم میزنم با حرفی که برای زندگی آدم دارم میزنم، دوتا چیز، دوتا دستگاه، دوتا مرتبه متفاوته. حالا من اینو داشتم میگفتم یه ده دهان آلوده، زبان آلوده، مخاطب مسموع، برای اینکه من و شما، ببین همه حرفم شما نیست، خودم هم دارم میگم، من کسی هم که تا همین 3-4 سال پیش اعتقاد عمیق به تناسخ داشتم. برید از دوستان، از مشاور پرس چیزایی که گفتم، خوابایی که دیدم و چین. الان میدونم چرا اینجوری شده. میخوام بگم که حرفم شخص شما نیست، وقتی مثال میزنم روی یکی دارم مسئله رو میخوام. اون کسایی که خواستن ما رو آلوده بکنن و خیالمون راحت کنن و بگیم فعلا باشه، حالا ممکنه چیزای دیگه هم باشه و اینا رو اگه نه، این تناسخی که به این شکل الان تبلیغ میشه و فوق العاده هم تبلیغ میشه تو دنیا، فیلمای قشنگی ساخته شده، کلیپای بسیار قشنگ، این کلیپ کبریتو دیدین؟ دختر بیدار میشه یه جا، اینا با طراحی داره ساخته میشه. این اصلا باطل از نظر فلسفی، استدلال داره، برهان داره. من که اهل استدلال فلسفه بشیم، بیایم بریم تا بعد براتون بگم چه همچی چیزی نیست. صحبت اینه که باید بزرگ بشی. برای بزرگ شدن باید حدودی رو بپذیری، باید مطابق اینستراکشن عمل بکنی، مطابق دستور عمل. این چشم من وقتی که داره حرام میبینه، قابلیت دیدنش رو از دست میده، برو برگرد نداره، نمیتونه دیگه حقایق. اون سوالی که شما چند جلسه پیش پرسیدی، گفتی چرا اینجوریه و اینجوریه، بعدم علی هم پرسید، ایشون هم گفت و اینا، من اولین جوابم این بود که آیا مطمئنید که چشم شما درست داره میبینه؟ اول ما باید یه جراحی چشممونو بکنیم. ما تمام خوبی ها رو الان داریم بد میبینیم، تمام بدی ها رو داریم، فرشتگان آسمانی رو داریم، دیو و نمیدونم تروریست ها اینا میبینیم، از اون طرف شیاطین عفریت رو داریم، مصلح بشر، استاد عشق و نمیدونم عارف و چی اینا میبینیم. چطور میشه که من چشم اول باید چشمم رو جراحی بکنم؟
ذهنمون شرطی شده
و داریم سعی میکنیم خودمون رو بکشیم بیرون. فایل های صوتی که میذارم تو گروه میشنویم؟ شما مثلا شنیدی؟ بعضی ها هستن میرن در جلسه بعد میان هیچی نشنیدن، خب ولی اینا لازمه. ببین ماها الان توی تاریکی غلیظه تو در توی گیر افتادیم. اون صحبتی که من میذارم علامه حسن زاده آمونی داره حرف میزنه، نور خالص شما را اینجوری میکشتتون بیرون دیگه، روش حرف زدنشه
دورشو کن.
این که براتون گذاشتم، من 7-8 بار قبلا گوش کردم، 2-3 بارم الان که برای شما گذاشتم گوش کردم، هر بارم از توش چیزی یاد میگیرم. آقای آبدین امروزی تر در واقع ساده تره. اینا گنجینه هایی هستن، خب اون یه ذره کیفیتش هم بده، آخه مال 40-50 سال پیشه. تو هدفون بذارید نمیشنوید؟ تو اینا که گذاشتم کیفیت خوبش رو گذاشتم، اما کیفیت بداشت که توش پر قیش قیش و سر. آها خب حالا آبدینی رو گوش کنید. منم نهایت سعیمو دارم میکنم چیزایی که از اونها یاد گرفتم به زبان ساده بگم. تمام این چیزی که دارم میگم یک جمله حرف علامه حسن زاده است، دارم سعی میکنم بازش بکنم.
اگه
یکی
زمان بشینم میگم
بنویسید. بله خلاصه این که ما تنها راهی که میتونیم از تو تاریکی در بیایم اینه که با اهل نور نشست و برخواست بکنه، ازشون بشنوه، و آدمی فر بشه بعد از راه گوش. الان گنجینه ای از جواهرات و الماس و فایل صوتی ما داریم. من خودم 7-8 ساله دارم میشنوم، الان جسارت کردم بیام اینجا الان دارم حرف میزنم. دلیلش اینه که سال چند هزار ساعت شنیدم از آن انسانهای نورانی، الان دارم سعی میکنم یه ذره از اون چیزی که یاد گرفتم و منتقل کنم با زبان امروزی تر. بذارید یه ذره بریم جلو. ببینید این درک سلول، الان شما من اینجا نشستم دارم تایپ میکنم، همین مطالبی که برای شما نوشتم و دارم تایپ میکنم. خب سلولای نوک انگشتان دستم میگن چه خبره، یعنی اینقدر فشار به ما میاد برو جلو بیا عقب، این همه چه خبره، تا دیروز که این خبر نبود که من بهش میگم دارم یک مقاله خوبی تایپ میکنم قراره اینو منتشر بکنم بیام تو جلسه در موردش حرف، اون اصلا نمیفهمه. منتها موضوع اینه که این سلول، این تک سلولی روش میکنه و آدم میشه و الان داره تایپی که داره میکنه اراده. ببین عقل من و اراده من با استفاده از این انگشت داره ظهور پیدا میکنه. عقل و اراده هوش کل در وجود ما داره ظهور پیدا میکنه، هر کدوم کار میکنیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم که اون هوش کل به اون مسیری که داره میره برسه. سوال اگه هست بپرسه. سوال داشته شما بگو. نه راه
طولانی
اشکال نداره بپرس.
شما اطلاع به عرم اومدیم در آفیسل رو صحبت چردیم
یه بشین اینجا پشت سر من نشه
رو در بدن
بله بله.
من با این مشکلات زیادی دارم.
بگید چه؟
سلول اپلان
خود سلول یه هسته‌ای
داره و
یه دی‌ان‌ای داره. یه لحظه اجازه بدید. این یه مثاله.
خب نه الان کلا خب اینا و نمیتواند پاش رو از اون دی‌ان‌ایش فراتر بگیره.
پس چرا یه سلول یه وقت سرطانی میشه؟
سرطانی که میشه دی‌ان پاش از دی‌ان‌ایش فراتر بگیره میشه سرطانی. و بالعکس نمیتونه رو به رشد بره، نمیتونه رو به عکسش بره. یه سلول تو گوشه یه چشمه حالا داره فعالیتش رو، یه سلول هم داخل مغزه و داره همه اینا رو میبینه و اونم داره فعالیتش رو داره. پس طبیعتا اون سلول و اون سلول با هم یک سان نیستن. خب ببینید بعد این چیزی که من بخواهم بگم هم شاید مقدارم زفر گرفته بشه،
نه اشکال نداره.
این آیه که میاد میگه انا بشرم مثل کم یوها را من باش مشکل دارم. ببینید حضرت رسول
خب یه لحظه
ما
یه لحظه
همون مغزیه که کل عالم را داره میبینه بلا تشبیه، و منی که در سلول انگشتم همون انگشتی لطفش خودم
آمید. آفرین آفرین باری کرد. خب
پس من نمیتونم با شما
درست داری میکرد. درست داری میکرد اون آیه را اشتباه برات گفتم، این اشکال محمدن بود.
اصلا این که میگن من بشری هستم مثل یعنی شما این نمیشه
من چجوری فهمیدی اینا؟ اتفاق علامه حسن زاده عامل اینا خیلی میگه انا بشرون مثل کن. بشره میدونی یعنی چی؟ بشره یعنی ظاهر. من ظاهرم مثل شماست، باطن رسول خدا مثل من شما نیست، اون عقل کل عالمه.
من این سوال من هست بعد سرم میگم من مثلا بعد معجزاتی که دارم
بلد.
شما ببین من
حالا شما یه لحظه بذار حرفت این بود که من با اون یکی نیستم. درست داری میگی؟
مثلا شما میگیدم میتونی برسی به یک انسان، من میگم این توانایی رو در خودم نمیدم، حتی میشم حضرت رسول
نه
ترسه برسم مثلا به خدا.
خب ببین اون موقع هم گفتم توی تابلو، الان بذار پس یکم مثال کامل تر کنم. این هوش این سلوله یه حبابی اطرافش هست، یه حباب نورانی اطرافش هست، خب به قطر یک میکرون، درسته؟ این 37,000 تا 37,000 میلیارد سلول این نور را با هم دیگه جمع میشه چی میشه؟ یه حباب خیلی بزرگ نورانی به قطر 37,000 کیلومتر. خب اون 37,000 کیلومتر کیه؟ اسمشو میذاریم عقل کل. نمیخواستم الان وارد بشم چون خودت گفتی حقیقت وجود رسول الله انسان کامل. خب همونجا که تو تابلو کشیدم گفتم که این سلوله که یک میکرونه بزرگ میشه بزرگ میشه، آیا میتونه بشه 37,000؟ گفتم ولی به یه ظرفیت اسمی خودش داره، مثلا به 500 متر میتونه برسه. همه ما رشد میکنیم و بزرگ میشیم ولی هر کی تو مسیر خودش به اندازه خودش. پس صحبت شما 100% درسته. یک یه نکته مهمی که تو صحبت ایشون هست، میگه من با این با این با این با هم یکی نیستیم. درست میگه، مگه اشتباه میگه؟ من که رفت کار کردم و شرکت داشتم و درس دادم اینا، همین الان آدمایی که اینجا نشستن مگه با هم یکی هم؟ چیزی که ایشون میفهمه با چیزی که ایشون میفهمه با چیزی که ایشون میفهمه فرق میکنه. این ظرفیت ها، این انسان ها ظرفیت های متفاوتی دارن. پس اینو داری درست میگی، یک. دو، داری میگی که من به اون کل نمیتونم برسم، اینم داری درست میگی. من تا این دوتا درست رو میخوای یه بهانه ای بکنی بگی پس من دیگه نمیتونم روش بکنم، اینجا رو داری غلط میگی. نه، شما روش میکنی تو مسیر خودت در حد ظرفیت اسمی خودت. حالا ظرفیت اسمی تو چقدره؟ 200 متره؟ 500 متره؟ این مربوط به جهان تکوینه. بعدن میگم تکوین تشریف. ایشون که نمیدونه الان 200 یا 500 یا 1000 یا چنده، که تو جهان تشریف شما الان باید برای اون بالا بالایه بدوی. شاید تونستی، شاید 500 تونستی، نباید برای 100 بدوی. شما باید نهایت ظرفیت خود، تلاش خودت انجام بدی. اینکه تا کجا میتونی روش بکنی به تو ربط نداره، یعنی دست تو نیست. اینکه پس حالا چون دست من نیست من تلاش نکنم، این اشتباهه. ببین دوستمون بود نیومده امروز، میگفتش که تا خدا نخواد که من هدایت نمیشم که. درست داره میگه. خب حالا پس من هیچ کاری نکنم تا اون بخواد. اینجا رو داره اشتباه میگه. اونجا محمد یه چیز خوبی گفت، الان محمد یه چیز خوبی گفت، گفتش که خواستن تو بخشی از خواستن اونه، تلاش تو بخشی از خواستن اونه. آفر. حالا تناقضات امیر آقا بفهم.
آقا میگه خواسته اون کار بس، یکی هم که چاق برمده تو شکم، یکی میتونه خواسته اون.
بله بله، اتفاقا همین تو راه که داشتم میمدم اصفهان یه جلسه از صحبت حضرت استاد آب، همین چیزها رو باید بفهمید تا بفهمید دنیا چه خبره. اون اسرائیلیه که دستش رو ماش از موشک میزنه چند هزار تا بچه رو تو غزه میکشه، آیا بدون اراده خداوند داره کار میکنه؟ اراده خداونده. نه 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 نه، زودی نتیجه گیر نکنی، بذاری ترمز بذاری، برگی از درخت نمیفته مگر اینکه اون بخواد. ولی اینکه شما بفهمی که چرا اراده خداوند همین اینو باید بفهمی، چرا اراده خداوند بر اینه که 70,000 تا کودک و زن لت و پار بشن توی غزه، اینو باید بفهمی. من الان جوابشو دارم، بخوام بگم وارد فضاهای دیگه میشی. خلاصه بخوام بگم تمهیز، تمهیز یعنی داره جداسازی اتفاق میفته، داره غربالگری اتفاق. اگر این اتفاق نمی افتاد، شما فکر کنید این معجزه است. رسانه هایی که در تحت سیطره اسرائیل، تمام قدرت رسانه دنیا در دست اسرائیل و آمریکاست، غیر از اینه؟ آیا الان خودشون اعتراف نمی کنن میگن که ما تو رسانه شکست خوردیم؟ فکر میکنید این کم چیزیه؟ نتانیاهو میاد میگه ما تو رسانه شکست خوردیم، الگوریتممون رو باید عوض کنیم تو شبکه‌های اجتماعی. شما فکر میکنید این کم چیزیه که شهردار نیویورک که رسما میاد میگه من نتانیاهو بیاد تو نیویورک دستگیرش میکنم و یک شخصیت ضد اسرائیلی داره رأی میاره از مردم نیویورک، فکر کنید کم چیزیه؟ این اصلا معجزه است. کی این کارو کرده؟ خون این بچه ها داره کار میکنه. بعد از دیده آدم ها، ببین عزیزم این یه لحظه نگاه کن، این آدم داره 37,000 میلیارد، یعنی چند میلیارد سلول در عرض یه ثانیه میتونه به وجود بیاره، چند میلیارد میتونه نابود بکنه. شما باید بیای تو جایگاه آدم و بفهمی که چیزهای مهمتری هست توی این دو. ببین فهم آدم ها مهمترین چیزی که خداوند، یعنی هدف الهی، انبیای الهی، اولیای الهی، حکومت و اصلاح جامعه در مرحله اول نیست. هستا اون چیزی که مهمتره چیه؟ آگاهی انسانه، هدایت انسانه. من یه مثال براتون میارم. رسول الله که عقل کل عالمه، دست حضرت امیرالمومنین رو بلند میکنه میگه هر کس من مولای اویم، این مولای اویه. آیا نمیدید نعوذ بالله عقلشون نمیست آینده رو نمیدید که از کلمه مولا 10 تا برداشت میشه کرد؟ آیا نمیتونست بگه ایشون وصی من و خلیفه من و جانشین من پس از منه؟ نه حالا اون چیزی که امتحانه، وقتی که ممتحن امتحان میگیره نکته انحرافی هم میذاره توش، یه چیزایی هم باید بذاره که یه دم بگن نه این مولا منظور دوست بوده و این چون جوونه اون پیرتره عقلش بیشتر میرسه بریم مثلا اونو خلیفه بکنیم. ببین وقتی امتحان گرفته میشه این دخل، اینا حرفا خیلی مهمه، نکته انحرافی میذارن توش. باید شرایط یه جوری باشه که شما با ایشون و آقای طاهری و من و صد تای دیگه با این همه نشانه های روشن و واضح بازم باور بیاریم به باطل و بریم به سمت باطل، و الان کسایی باشن که طرفدار اسرائیل باشن با این همه چیزی که تو دنیا داریم میبینیم، بالاخره یه اونا برای خودشون دلایلی دارن. میدونی؟ صد تا تناقض به وجود میاد، بگید یکی یکی حلش کنید. مسئله خیلی مسئله مهمه. جسم با شما یک، ایشون چون تو قرآن کار کرده ببین،
یعنی مثلا
عزیزم عزیزم نه خیلی ها برداشت نمی کنم. میدونی کیا برداشت می کنم؟ نه نه اجازه بده، این اتفاقا این کلمه یه انا بشرون مثل و کن برداشت اشتباه از این بسیار رایجه و همون جریانات مسمومی که ما توی صفحاتشون داریم دنبال میکنم. میگم ببین رسول خدا هم گفته، من ایشون هم از من میپرسید دیگه، درسته؟ ولی اینا علامه حسن زاده برای من ترجمه کرد، ممکنه آخوندم اشتباه فهمید، بعضی روحانیون هم اشتباه فهمید.
نه منظور این که وقتی که مثلا تو همون صحبتی که فرمود قبلش مثلا گفتن که اگر که مثلا اگه فرشته پیامبر، اگه فرشته بود خب نیاز داشت زندگیش مثلا بعد خواست دعوت کنه، میگفتن آخه این پیغمبر که خدا فرستاد دیگه جنس ما نیست که ما رو لمس کنه درک کنه، بخورد و خوراک و شهوت و اینا نیازایی مثل ما رو نداره، حرف ما رو نمیفهم. میتونم مثلا وقتی که یه استادی با صحبت میکنه میگه که من میفهمم الان تو چی شد، منم اینجا بودم الان نیستم اینجا، پس تو خیلی اون لمسه برات دلنشه میشه همی که، ولی اونجوری که باشه بعد خدا بعد از این جهت میگم منم مثل شما میخورم میخوابم هم سردنم ازدواج کردم
ظاهرم بشران مثل من ظاهرم مثل شماست. ایشون سه تا نکته خیلی خوب گفت، هر سه تاشو داره درست میگه خب، ولی داره نتیجه اشتباهی ازش میگیره. شما داری درست میگی، تناقضات داره حل میشه، اینجوری میکنی، داری کم کم داری حرکت میکنی، خب داری حرکت میکنی، ولی برای که حرکت تسریع بشه، برای که حرکت تسریع بشه درست بفهم، با این شنیدن حرف من تنها من ازم نمیاد و باید بعضی این فایل صوتی تو گروه و وقت بذاری بشنوی. آدمی فر به شود از راه گوش، گوش خیلی مهمه، از کتاب خوندن بی. میدونی چرا؟ چون وقتی علامه حسن زاده داره حرف میزنه این خروجی و شیره و چکیده هزار تا کتاب که خودش خونده و فهم و درک خودش داره میده به تو با صوتش، اون نور رو داره روی صوتش میذاره، احساس داره. من از وقتی که فایل صوتی گوش میکنم اما کتاب دیگه نمیتونم بخونم، یعنی من 7-8 ساله دارم فایل صوتی گوش میکنم. مثلا همه هر حاج آقا عابدینی حضرت آدم و لوتونه کتاباش هم نوشته، بعد به من میگن کتاباشو کتابا زود میشه خون یه ساعت، ولی من میشینم وایساشو گوش میکنم، وسط وایس داستانم میگه مسائل روزا اینا پیش میاد، ولی من وایسا رو گوش میکنم چون تو وایس احساسات بیشتری ازش دریافت میکنم. یه ذره بریم جلوتر، این سلول امروز بلند میشه؟ حالا بذار یه ذره بریم جلوتر دوباره، آخه هرچی بعضی جا سوالشو من جا سلول بلند میشه میبینه امروز حالش خوب نیست، خب میگم حالا این یه تیکره بگم بچه خب بگو، خب شما بگو سلول بلند میشه میبینه حالش خوب نیست، آدم خوشحال بوده تأثیر میذاره رو تک تک سلولای بدنش، درسته؟ آدم ناراحت بوده، آدم از یه چیزی ترسیده، تک تک سلولا تأثیر میپذیرن از آدم، خب؟ ولی این میگه که من نمیدونم این رو بلنشتم، نمیدونم نگرانم حالا، بعد بهش میگن که دلیلش اینه که آدم هم روز ترسیده. اصلا میدونه ترس یعنی چی؟ ما اصلا شما درکی نداری یعنی چی این حرف، میدونی؟ چون شما سلولی. بنابراین بعضی حرفا رو من میگم من اعتقاد دارم که بعضی حرفا رو بعضی جا نباید گفت، باید یکی یکی روش بکنیم بیاییم گل تا بفهمیم یعنی چی. بعد اون حرف یه تناقضم داره، اون طرفش هم داره، یعنی یه موقعی باید بگم که هر دو طرفش رو بگم. خلاصه میخوام بگم که این سلول از حال آدم داره تأثیر میپذیره، ولی نمیدونه چه اتفاقی افتاد تو هستی که من امروز حالم بده، امروز حالم خوبه. تنها راهی که میتونه حرکت کنه با آدم اینه که هم فاز بشه با آدم. چجوری میتونه هم فاز بشه با آدم؟ این هستی داره حرکت میکنه. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، میدونید یعنی چی؟ سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی چی؟ اون تسبیح میگه یه معنی ظاهریشه. سبح، کلمه سبح اصلش به معنی شنا کردنه. سبح شنا کردن. هر چه در آسمان و زمین هست، تمام موجود، سبح لله ما فی السماوات و فی الارض، همه موجوداتی که توی آسمان و زمین هستن دارن شنا میکنن به سمت الله. تمام این تک تک سلول ها دارن به سمت آدم حرکت میکنن. جزب ها را روی ها سوی کل است، همه دارن میرن. منتها ما چی جوری میتونیم بفهمیم این رفتن خودمون رو؟ چی جوری میتونیم همفاز بشیم با آدم؟ بفهمم چرا الان آدم غمگینه، من غمگین شدم. با وقتان برعکس میشه و آدم غمگینه، من خوشحال میشم. اگه که در جهت خلاف حرکت بکنه، تنها راه همفاز شدن همون اطاعت اول، اجرای دستور تقریبا ماتریکس هم میشه بهش گفت. خب ولی بدونید که حال ما متأثر از هوش کله. خبر خوبه گفتم، این آدم این سلول میتونه آدم بشه. یعنی چی؟ یعنی که این نور کوچیک، این نور یک میکرونی میتونه، حالا من اینجا سادهش میکنم میگم میتونه بزرگ، ولی تو در حد ظرفیت اسمی خودش بزرگ. آفرین آفرین. مثلا یکی گفتم استکان، یکی اقیانوس، یکی استخره. حالا چجوری باید انجام بده؟ دستورات سیستم عصبی باید دقیق انجام بده، باید اطاعت امر بکنه و باید بندگی بکنه. حالا یه نکته مهم، بیا اینجا، این آدم، این سلول باید بندگی بکنه، اطاعت امر بکنه، در خدمت کل باشه تا سبح، تا حرکت کنه با کل. حالا تک تک ما باید از خودمون سوال بکنیم که من الان توی فعالیت شبانه روز روزانه چه خدمتی دارم به هوش کل انجام میدم؟ ما تک تک ما وظیفمون اینه با اون کاری که داریم انجام میدیم در جهت اهداف و خواسته های هوش کل، یونیورس، اسمش هر چی میخوای بذار، من بهش میگم شمس دین، عقل کل، عقل اول، فرست اینتلکت، 100 تا دونه اسم داره. این گوی نورانی بزرگه، یکی یکی هر جلسه اسمشو براتون میگم. الان 3-4 تاش الان گفتم.
نزدیک شدنه؟
بله. ولی چه جوری؟ بله، ولی چه جوری؟ من الان شما باید بگی که من خدمتم کنم. من چه جوری دارم به هوش کل خدمت میکنم؟ ببین من الان دارم یه کاری انجام میدم، پول در میارم. هدفم پول در آوردنه برای خدمت به خودم. زندگی خودم میخوام راحت تر کنم، راحت تر زندگی. آیا کاری دارم به هوش کل چی کار داره میکنه؟ عموما میگم دیگه. خب این الان در جهت هوش کل حرکت نمیکنه. این یه سلولیه که
ببین هوش کل یکی از خصلتاش اینه که گسترش پیدا بکنه.
خود هوش کل گسترش پیدا بکنه؟
گسترش پیدا، اصلا جهان هستی همین چیزی که داره به گسترش پیدا
بکنه. پیدا بکنه. خب درست.
این که میگی مثلا یه شخصی داره چی کار میکنه که گسترش پیدا بکنه، همون کاری که داره انجام میده، همون بیزنسش، همون شغلی که داره در همون راستای گسترشه دیگه.
نه نه
حالا
نه.
من مثالشو میتونم.
خب بدون مثالشو بگم،
آقا مثلا یکی که اسنپ کار میکنه، یه مهندسی میده میرسونه سر کارش که اون بنده خدا وایسه یه جاده ای تأسیس بکنه که اونجا مثلا
آفر.
باعث اون گسترش بشه.
خب.
یا مثلا یه عالمی میرسونه که اون عالمی
فهمیدم چی گفته دیگه. خب اگر که خوب دقت کنید، اگر این راننده اسنپ تو مثال امیر آقا نیتش اینه که من میرم یه خدمتی به اون مهندس، به اون کارگر میکنم، اینا رو میرسونمشون، در ضمن پولم در میارم، این صحبتی که شما میکنی درست. خب ولی اگر نیتش اینه که نه من میخوام برم پول در بیارم، این الان در جهت هوش کل حرکت نمی کنه.
تو با نیت کلش فرق نمی کنه؟
نه تو چرا، همه چی نیته،
هدف
خب مثلا اون نگاه میکنه آقا یه شخصی اصلا نمیدونه که مثلا از این پزشکی هم خبر نداره یه اتفاق میفته که آقا مثلا یه ناش پاره میشه دستش میاد همجور خیلی ناخدا گام زاره دیم نه نیتی داره نه چیز نه علم پزشکی داره ولی در جهت کلی چطور اینه نجاتش
کنه نه من دارم شب در مورد شب تک تک افراد که انجام میدن چی کار میکنن که خدمتی به کل باشه نه
از خب برای که نه خب بذارید بهتون بگم
شما فکر میکنی که ماهیت اون چیز مادیه که اتفاق میفته
نه
الاس اجازه بده نیست اینجوری
آقا اصلا ولش کن
ماهیت اجازه بذار روشن کنم آخه این مسئله که تعلیم خیلی مهمه
آقا یکی آقا با یه نیت میاد سر این کلاس خب یکی با یه نیت دیگری میاد سر این کلاس خب ولی در کل فرق میکنه
بله میدون چرا؟ چون این دنیای مادی
همه هم فرصو با یه اندازه دارن برداشت میکنن از این موضوع
بذار جواب بدن شما فکر میکنی که حقیقت وجود حقیقت هستی این دنیای مادیه وقتی که خداوند میگه که انفاق کنید قرض بدید به من آیا خداوند نیازی داره که مثلا من پولمو قرض بدم به ایشون خودش نمیتونه بده به ایشون مهم که این نیست که مهم اینه که من انفاق بکنم و رشد بکنم مهم اون اجازه ده مهم اون پول نیست
خب تحقیقی اندونم فقط بذاری خدا باشه ممکنم هست پول بدی بگی که من بچه یه خواهرم مدلش رو شاد میکنم ممکنم هست بگی حالا میدم کارش رو
خب فرق میکنه با هم دیگه اگر که من این پول رو به این میدم که این از من خوشش بیاد و منو دوست داشته باشه و منو تایید کنه و بعد بره به دوستاش بگه که این آدم بخشنده یه پول به من داد قرض داد من در واقع دارم حرکت میکنم به سمت آتش ماهیت همونه من پول دادم به این
ظاهرش
یکیه ولی اگه پول دادم به این هدفم این بود که برای رضای خداست برای اینکه کمک بکنم و یه جوری مخفیانم دادم یه جوری هم دادم که اینم نبینه به اینم گفتم به کسی نرو بگو که من این پول رو به تو دادم دارم میرم به سمت بالا
اون برای شما فرق
میکنه ولی اونم حالا صحبت شما میکنه ما همه دنیای ما تعریف میشه تو وجود خودمون دنیای بیرون پروجکشن دنیای درون من اونو بحثش رو نمیکنیم الان چیه خب صحبت امیر اینه که این راننده اسنپه که داره من دارم میگم که این راننده ببین دیروز بودیم دوستمون گفت من میخوام کارخونه نبات بزنم درسته؟ یه موقع این میاد میگه که آقا من میخوام این کارخونه نبات بزنم من میخوام یه خدمتی بکنم خب یه نبات با کیفیت خوب تولید بکنم
چند تا
رو هم بزنم سر کار با یه قیمت مناسبی هم بدم که زیاد رشد گرونی هم چیز نشه خب پولم در میارم بستگی داره که نیت این در واقع این خدمت نبات درست اولا یه چیزی بهتون بگم اینکه پول چقدر در بیاد کم در بیاد یا زیاد در بیاد اینا از یک جای دیگری نشأت میگیره میبینی مثلا یکی میره به 100 جا میزنه آخرش موفق نمیشه یکی راحت میره یه مغازه میزنه میلیون یه دونه تو جاده شمال باز میشه چی دهاتی یه دفعه همه میان ازش میخرن تو 100 تا دیگه عین دهاتی هم 100 جای دیگه کشور میرن ماسا لبنیات میزنن کارشون نمیگیره چرا یه حساب کتابای دیگری هم در کار هست هیچ کدوم اینا دلیل برای نمیشه که من تلاش نکنم و ببین یه چیزهای محکمات هست محکمات ها هیچ وقت تناقض همه ما باید تلاش بکنیم برای روز فعالیت بکنیم منتها بحث اینه که نیت من چی هست آیا من که دارم کار میکنم منی که الان دارم اینجا حرف میزنم آیا دارم اینجا حرف میزنم که مشهور بشم و بعد همه منو بشناسن و بگن که این بهبه چقدر خوب حرف میزن اگر نیتم اینه دارم میرم به سمت پایین اگر نیتم اونجور که ادعا میکنم واقعی باشه بگم که من یک حقی رو فهمیدم دیدم یک حقهایی توی جامعه داره پایمال میشه یک ناحقهایی به عنوان حق داره پرستیده میشه و خودم به عنوان کسی که تمام عمرم رو در جهت ناحق حرکت کردم و رفتم و فهمیدم الان دارم میخوام بگم که اینو 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 ناحقا رو نرن هدفم واقعا ببین من عبارت عربی متاسفانه یادم نیست چون من مهندس کامپیوتر بودم ولی یه چیزی با این عبارت که خداوند نظر میکنه به قلوب شما به نیتشون شما بگو عبارت به دلت، یعنی به نیت من، به دل من نگاه میکن، نه به عمل، که نیاز نداره که من بیام این کارو بکنم که خدا من بخواد اینو هدایت کنه، خودش هدایت میکنه، خودش داره میگه هدایت در دست ماست، خب نیازی به من نداره. بنابراین نیت من مهمه که من پایین میرم یا بالا میرم. چند هفته پیش گفتم شما صبحونه میخوری از خونه میای بیرون، اون صبحانه خوردنه میتونه شما رو ببره پایین، میتونه شما رو بیاره بالا، بستگی داره که الان بلند شدی که امروز چی کار کنی. آیا من امروز اومدم یه خدمتی به کل بکنم یا اومدم یه خدمتی به خودم بکنم؟ اگر دارم خدمت به خودم میکنم، دارم دور خودم تار میتنم، خودم رو تو دیواره که الان مبحوث هستم و زندان تنم، اون زندان رو دارم مرتب زخیم 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 تر میکنم. اگر واقعا نیتم اینه که دارم یه خدمتی به کل میکنم، دارم خرق حجاب میکنم، دارم زندان خودم رو پاره میکنم و دارم حرکت. بفرمایید.
مثلا چون
شما سوال بحث نیتی که میکنی، ببین من میام اینجا
درست
با هر نیتی که میام تحت تاثیر قرار میگیرم، یه درصدی رو من تاثیر میذارم.
درست درست.
اصلا نیتم والا مثبت یا منفی من کاری، من میگم حتی اون نیت هم نسبت به اون کاری که میکنی ممکنه تغییر پیدا بکنه. خب آقا من اومدم اینجا تو یه جمعی مثلا، آقا رفتم با چهار تا عالم دینی دعوا کنم مثلا، خب میرم تو یه جلسه میشینم، آقا اینجوری میشه اینجوری میشه، خب این نیت هم ممکنه تغییر بکنه.
بله خب ببین مثلا رو بسیش هم باداشو در شوق حرف میزدیم.
خب همونه میگم اونم اون بنده خدا و ممکنه ساقا تو همین ارتباطه که قرار میگیره نیتش ممکنه تغییر.
بله درست، ما داینامیکیم، آفرین درستیم، و لحظه به لحظه all the time به قول خارجی ها. برای چی میگم من لحظه به لحظه باید مراقب نیتم باشم؟ لحظه به من ممکنه الان نیتم خوب بود، بعد که اومدم چهار تا که دور برم جمع شدن این برام بر تصفیه‌ام شد، بعد اصلا میگم نه پس عوض بشم برم به سمت جهنم. درست همه چی داینامیکه، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه ما باید مراقب باشیم. چرا اون اول کار اون خواطر رو گفتن؟ چون انسان مراقب، انسان آگاه، لحظه به لحظه خودش رو داره میپایه. من الان چرا دارم این حرفو میزنم؟ دارم برای خوشایند اینی حرفو میزنم؟ دارم برای خراب کردنش این حرف میزنم، یا برای اینکه واقعا اون چیزی که فهمیدم و بهش منتقل کنم دارم میگم؟ دو جور انسان داریم، آدم ها دو دسته میتونه تقسیم بکنی. یه دسته آدم ها من اسمشو میذارم خواهنده، گیرنده. صبح تا شب چرا جامعه برای ما این کارو نمیکنه؟ چرا این امکانات نیست؟ چرا من در رفاه نیستم؟ چرا دانشگاه چیز نمیکنه؟ چرا استادمو خوب نیست؟ چرا فلان؟ از صبح تا شب داره میخواد میخواد میخواد. یک سری انسان هستن دهنده، بخشنده، صبح تا شب از خودش بوزه. وظیفه من چیه تو این دنیا؟ من برای چی به دنیا؟ من چی کار باید بکنم؟ من چه خدمتی باید به کل بکنم؟ این هوش و استعدادی که خداوند به من داد، من سالم دارم رو پام راه میرم، این مطالب رو میفهم، وظیفه من چیه؟ چی کار باید بکنم؟ سعی کنیم انسان نوع دوم باشیم. شما فکر میکنی کم آدم هستن؟ خیلی ها هستن که در حد فهم و درک این مطالب نیستن. شمایی که الان اینجا نشستید یعنی این که در حد فهم و درک این مطالب هستید. بعد از خودتون سوال کنید که خب الان وظیفه من در مورد این کل چیه؟ چه خدمتی باید به این کل بکنم؟ دیشب گفتیم آیا دارم وظیفه‌مو درست انجام میدم یا انجام نمیدم؟ من خودم که میبینم الان دارم اینقدر با هرس در واقع با انرژی هرزم، دلیلش اینه که میبینم خدای این همه امکانات برام به مهوش و استعداد دادی، به من امکانات دادی که بتونم برم آمریکا رو ببینم، به من امکانات دادی بتونم برم دبی رو ببینم، به من فرستادی تو یوگا و مدیتیشن و وین دایر و نمیدونم اکارت توله و کیو کی تمام این عرفان های کازو، این عنایتو در حقم انجام دادی که تو دهنش سه تا گرگ رفتم از تو دهن این گرگ و منو کشتی بیرون، به این عنایتو کردی که یه ذره از معارف دینو یاد بگیرم. الان پس وظیفه من چیه؟ به این سلامتی ها دادی اون هفته دیدی با چه سختی حرف میزنم، الان به من وظیفه چی؟ من چی کار باید بکنم؟ من چه خدمتی باید به این کل؟ من فکر کردم که این معارف که معارف عمیق دینه با یک زبان ساده مهندسی بیان بگم. شبانه روزم دارم روی این کار میکنم. 5% وقتم هم رو بیزینس کسب بکنم. نمیخوام بگم شما اینجوری باشه، من شرایطم شرایط خاصی بوده خدا رو شکر، عنایت الهی بوده. یه موقع من از بچه کار میکنم، اینا میدونن دیگه، من از راهنمایی دبیرستان کار، حالا این عنایت شده که یه مقدار استیبل هستم از نظر مالی، میتونم بیشتر به درس خوندم و درس دادم بپردازم. ولی تک تک شما یه درصدی میتونی درس برای کسب و کارتون و یه درصدی باید خدمت بکنی به کل، و چه بسا با همون کارت خدمت میکنی به کل. اون دوستمون که دیشب میگه با اون کارخونه نباتش که بگه من کیفیت خوب نبات میسازم و دست مردم میدم با قیمت مناسب، داره خدمت میکنه به کل، بنابراین حرکت میکنه به سمت کل. حرف این بود که این از خودمون بپرسیم که من چیکار دارم میکنم. مثال های مذهبی فعلا استفاده نمیکنم، میدونی، چون اینا توش کلی حرف هست. ایشون هم الان چند تا اشکال داره، اونم چند باید بهش پرداخته بشه. بذار اول ایشون قبول بکنه که من اینجا یک سلول هستم در خدمت آدم. تن واحده که میگه، یا تن واحده را آی طاهری هم میگه، خب، ولی اون یه جوری دیگه به شما بعد خروجشو میرسونه، میدونی؟ بله، تن واحده اون که از خودش نگفته که، من الان گفتم این مثالی که دارم بهتون میگم دفتر یکی از عرف هست، بعدم ریفرنسشو براتون میارم. منتها بعد از این حرف درست چه نتیجه‌ای میگیریم، متوجه؟ این مهمه. من الان دارم میگم که من یک سلولی هستم، باید در خدمت کل باشم. ایشون که جوونه، الان از الان باید توی ذهنش بچینه که من چه خدمتی میتونم به کل انجام بدم، من وظیفم چیه، و بعد تو همون دفترچه تفکر تذکر یکی از سوالاتی که بنویسه اینه که هر هفته از خود من وظیفم تو این دنیا چیه، چه کاری من میتونم بکنم که ایشون نمیتونه بکنه، اونم فقط من میتونم. این سلوله، فقط این سلول میتونه این کارو بکنه، سلول چش نمیتونه، سلول کف پا نمیتونه، اونو باید پیدا بکنه و در جهت اون حرکت بکنه. این که چه جوری بشه، میشه همون دستورات عملی،
از کجا آمدن، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروی، آخر ننمایی وطن.
حالا یه نکته مهمه دیگه، نکاتو پشت سر هم میگم بعد میریم بمباران سوال. این سلول چه جوری رشد میکنه، بزرگ میشه؟ هر ظرفی، مثلا این پارچ، این استکان توش آب بریز، توش خاک بریز، ما یه ظرفیت محدودی داره. اینم شما گوش کنم، هر ظرفی یه ظرفیت محدودی داره، توش که میریزی از یه جا بعد پر میشه، مثلا این یه لیتر، این چهار لیتر فلان. یک چیزی توی این هستی هست که هرچی بریزی توی اون ظرف، اون ظرف رو وسیع تر میکنه. اگه گفتی چیه اون؟
علم آگاهی.
تنها چیزی، این روایت از امیرالمومنینه، تنها چیزی که هرچی بریزی ظرف خودش رو وسیع میکنه علم. این سلوله با علم و عمل، که حالا بعداً بهتون ثابت کنم علم و عمل دوتا چیز نیستن، یک چیزن، هرچی که بریزیش بزرگ میشه. یعنی ظرفیت اسمی تو وقتی که رفتی دنبال علم وسیع تر میشه. الان به بچه روز اول دبستان گفتی الف ب کلی با سختی، الان داره کتاب میخونه، الان داره قرآن میخونه، الان داره حساب انتگرال. روز اول بهش میگفتی که تو رمان میخونی باورش میشد؟ نه، روز اول بعد یه ما میشست مشق الفو میکرد، بعد آیه اول، آیه دوم، به کوچیک فلان، تا بعد مثلا داره ظرفیت بزرگ میشه. میدونی تنها چیزی که انسان رو بزرگ میکنه علمه. منتها این علم از چه جنسیه؟ خیلی حرف داره. علم این نیست که مثلا شما یک سری بخونی تئوری یاد بگیری، یا علم همون چیزیه که سه تا حدیث معروف ما داریم، انشالله که کلاسمون برسه به این که این حدیث ها رو بگم براتون. یکیش از حدیث عنوان بصری، حدیث عنوان بصری، عنوان بصری شاگرده حضرت امام صادق صلوات الله علیه استاده، میره پیشش که علم یاد بگیره، میگه من میخوام از علم شما استفاده کنم، اون بهش آموزش میده. حالا میگم محتوای آموزش چیه. حدیث عنوان بصری یادتون باشه. یه حدیث دیگه داریم، حدیث ابوذر. حدیث ابوذر شاگرد ابوذر، استاد کیه؟ حضرت رسول صلوات الله علیه، پیغمبر، اللهم صل علی محمد. یه حدیث دیگه داریم، حدیث معراج. حدیث معراج شاگرد کیه؟ حضرت رسول صلوات الله علیه. استاد کیه؟ استاد خداست. خب توی این حدیث معراج و تو همون حدیث عنوان بصری، عنوان بصری میاد میگه که پیش امام صادق صلوات الله علیه میگه که من میخوام علم یاد بگیرم. یکی از جمله هاشونه که میگه لیس علم بالتعلم، علم به تعلم نیست، چیزی یاد گرفتنی نیست. بعد بهش دستور العمل میده، تو همون حدیث معراج یه فراز خیلی عالی داره که میگه که اگر که تو توی این دستورات عملی که ما داریم، دستور دومون اسمشو گذاشتم مدیریت ورودی، مدیریت تغذیه، خیلی روش باید حرف بزنی. دستور سومون اسمشو کنترل خروجی. کنترل خروجی عمدتاً میشه زبان، کنترل ورودی عمدتاً میشه شکم، کنترل کردن شکم. اونجا میگه که جوع و سمت، سمت یعنی سکوت، جوع یعنی گرسنگی. ولی گرسنگی ما نباید ترجمهش کنیم. حضرت استاد فیاض بخش میگم ما باید تو زبان اکنونمون ترجمهش کنیم مدیریت تغذیه، بعدا مفصل در موردش حرف بزن. میگه اگر این دوتا رو انجام بدی، سمت و جوع، مدیریت تغذیه و مدیر کنترل زبان، شکمتو بداری و زبانتو مواظبش باشی، همین دوتا، ایمانم نداشته باش، کافرم باشه، اصلا اسلامم قبول نداشت، این قانون هستیه. کسی که این دوتا رو رعایت کنه، شکم و زبان، بعد از مدتی حکمت از درونه شروع میکنه به جاری شدن. حکمت یعنی چی؟ یعنی این، یعنی یه نفر، این نکته خیلی مهم، یه نفر ممکنه کافر باشه، هندی باشه، مرتاض باشه، خب این تمرین رو بکنه، حکمت، این سنت خداست، بهش میده، به طاهری هم میده، به اون دوست ما هم میده، یه سری قوانین هست. منتها بعد میگه که اگر که بیا تحت کنترل این کار رو هم بکنه، وقت این حکمته و این علم باعث میشه که اشکالات خودش، عیبای خودش رو ببینه. یعنی علم، اون علمیه که اگر که واقعا در درون من پیاده سازی شد، من بعد از یه مدت چشمم به عیبهای خودم باز میشه و من بعد آدم متواضعی میشم. هر وقت دیدید که من آدم مغرورتر و متکبرتری شدم، بدونید که در جهت خلاف علم دارم. هر علم حقیقی انسان رو متواضع میکنه، انسان رو بینا به عیبهای خودش میکنه. و علم حقیقی با حرکت کردنه، با عمل، با کتاب خوندن نیست، با مدرسه، با دانشگاه. برای همین ما روی دستورات عملی خیلی حرف داریم و الان میخوایم بیایم ببینیم که دستور عملی چیکار کردیم. یعنی لیس العلم بالتعلم، علم با تعلم نیست. وقتی که عنوان میاد میگه برو، اول که ردش میکنه میره بعد بهش دستور میده، میگه این کار رو بکن تا بعد این علم در درون تو جوشیدن بگیره. بله از بیرون هم یه چیزی خونده باشی ممکنه کمک بکنه به تو که اون جوششه، درست، ولی یه چیزی باید در درون شما جوشیدن بگیره و اون تنها با کار عملی. کار عملی هم اینه که یک دستور عملی یک ما چی بوده؟ این بوده که شما روزی نیم ساعت با قلم و کاغذ خودت بشین بنویس. من الان اومدم کلاس برای چی اومدم؟ واقعا هدفم آگاهی دیگران بود یا برای شهرت بود؟ شما الان یه جلسه برگزار کردی، واقعا هدفت خدمت بود یا هدفت چیزای دیگه ای بود؟ مثلا میگم شما مثلا همینجور دیگه، این آدم باید با خودش آنالیز. تنها کسی هم که میتونه بفهمه آدم خودشه. یعنی اگر شما روز نیم ساعت با اون قلم و کاغذ، با اون چیزایی که تو فایل صوتی گذاشتم وقت نذاری، حرکت نمیکنید، اگر شروع کنید انجام دادن، حالا میخوایم الان صحبت کنیم کیا انجام دادن، چه جوری انجام دادن، یه مقدار روی این کار کنیم. نیم ساعتی که وقت داری، کمتر از نیم ساعت، چون بحث تئوریمون یا سوال بپرسید یا من از شما سوال. الان شما کاغذ و قلمو شروع کردی؟
من کاغذ و قلمو شروع کردم، حالا هر چون میدونی بشن، خب یه هفته هر روز بیستن
اشکال نداره. یه نکتهش همینه، گاهی وقت ممکنه که آدم از، ولی نباید ناامید بشه. مثلا من سفر که میام، مثلا من دیروز و پیروز ننوشتم، ولی مثلا بلافاصله وقتی برگشتی تو شرط خودتون برگردید به برنامه، این یه نکته. فکر نکن الان یه هفته الان ننوشتی کار خراب شده، ادامه بدید. شما نوشتی؟
خب ولی خب مستمر
نتونستی نیم ساعت در روز منظمش بکنی؟ خب این نتیجه عالیش رو وقتی مثل غذا خوردن، من اگر که سر یک ساعتی در روز غذا بخورم، معده‌ام یاد میگیره، هضم میکنه، جذب میشه و برام مفیده. اگه یه بار 8 بخورم، یه بار 10 بخورم، یه بار 12، اینا فایده نداره. برای همین اعمال عبادی سر ساعته، باید منظم، باید برای خودت بگی که اگه اینو نتونی منظم کنی، هیچی دیگه هم نمیشه. مثلا میگن که سر اذان که گفتن، نم، یه دلیلی که ما ساعت کشیدیم جلو اینه که به نماز اول وقت برسیم، چون از نظر حلقه و صحرا رو براتون گفتم دیگه، حلقه و صحرا، درسته؟ نماز اول وقت فرقش با نماز غیر اول وقت هم مثل حلقه و صحراست. نماز اول وقت وسعتش در به اندازه صحراست، از زمان گذشت یه حلقه یکی انداخته توی صحرای بیکران. ببین چقدر مقیاس فرق میکنه. نظم خیلی مهمه. حالا اینه که باید بتونی سر یه ساعت منظمش بکنی. یک، دو، اینکه این شروع حرکت وایسشو گذاشتم گوش دادی؟ برای خودت نوشتی که چیا رو میخوام انجام بدم، درسته؟ اونیش که کسب بشه بگی، یا میتونی بگی مثلا چیو برای خودت تعیین کردی که بهش برسی؟ اونیش که اگه بشه بگی،
ورزش
مثلا هر روز بکنی، موفق بودی بتونی دیگه. چیزی که مثلا بخوای دفع بکنی، اینی که گفتم که روی یکیش تمرکز کنید. اگه همه رو وقتی شما برنامه می‌نویسی شروع می‌کنی رو کاغذ کار کردن، اگه ایدئال بکنی، من خودم اول اینجوری بکنم، ساعت این کارو بکنم، ساعت این کارو تو خونه خودم گفتم شب و با وقت ساعت و زنگ می‌زنه آلارم مختلف اشکار میشه، یعنی سخت بگیری اجرا نمیشه. یکیشو بگو من نیم ساعت ورزش رو می‌خوام فعلا 7 هفته بدون ترک انجام بدم. شما نوشتی؟ شما
بلد.
خب چی بوده مثلا یکی از اونایی که میخوای عملی بکنی تو زندگی؟
من برای مثلا درس خوندنم بوده، مثلا فلان تایم.
خب
برای مثلا الان میان ترمان درس
بوده. روزی مثلا چقدر وقت؟
روزی یه ساعت.
موفق بودی؟
حدودم.
وقتی که موفق نبودی نوشتی که چرا موفق نبودم، چی کار باید بکنم که
مثلا فلان جا بودم نتونستم اون تایمی که میخواستم درس بخونم.
برای شما که این رشته ای دار، یعنی این سنید ببخشید، این مطالعه مستمر روزانه یک معجزه ایه. من این تجربه برای خودم، من موقعی که پشت کنکور بودم دیدید که چقدر آدم بهش سخت میگذره، 8-9 ساعت باید وقتا درس میخونه و از همه چیش باید بگذره و من کهیر زده بودم و مریض شده بودم و کاری نداره. من یاد گرفت بودم می نوشتم که امروز چند ساعت فیزیک خوندم، نیم ساعت علوم خوندم، فیزیک خوندم، اینا رو یادداشت یادته. بعد که برداشتم توی بازی 2 ساله میزان درسی که خونده بودم تقسیم بر تعداد روزا کردم، خب سالش شده بود 400 ساعت. یعنی من بعد به این حجز که اگه من از اول روزی فقط 1 ساعت و نیم درس می خوندم، نتیجم بهتر از اینی می شد که الان شده. در مجموع 400 ساعت یه سال 365 روز دیگه، در صورتی که یه موقت اینقدر به خودم فشار آورده بودم که مریض شده بودم. ولی اگر روزی 1 ساعت و نیم اون 2 سال منتهی به کنکور درس خونده بودم، نتیجه‌ام به مراتب بهتر بود. اجازه پیوستگی، هر کس بتونه از هر سنی که از 1 ساعت در روز مطالعه و اینو پایدار و دائمی بکنه در خودش، این اجازه میکنه به خصوص براشون. منتها باید ما 7 هفته تمرکز کنی روی این، باش مبارزه بکنی. چرا نشد؟ خب سخته، زندگی سخته، بزرگ شدن سخته، آسون که نیست.
استمرار کردن تو هر چیز سخته،
ولی استمرار آدم رو رشد میده.
امروز فلان کارا انجام بدم، مثلا میگم چه میگم دنیا صابه، دنیا بر اساس برنامه‌ریزی که شما بکنید نیست. و اینا متوجه شدم مثلا شما برنامه‌ریزی بکنید امروز 2 ساعت بخوام درس بکنم، اصلا یه جوری میشه که اصلا 2 ساعت شما نمیرسید.
یه ساعت های مال خودته. میگن که یکی دیگه بود میگفت من به هر کاری میکنم به برنامه‌ام نمیرسه، گفت صبح 1 ساعت زودتر بیدار شو به همه برنامه‌ات میرسی.
باید از اون نمازه که بخونیم بیداریم،
باید بازم اون ساعت بعد از اون تا صبح اونجا هیچی مزاحمت نیست. 1 ساعتی تا بذار اونجا، میدونی یه زمان بهونه تراشی مواظب باش نکنی خیلی خودتو بگی که بهم. چون تمام انسان‌های موفق بوی یکی یکی اسمی یک برنامه داشتن، 2 سحرخیزی داشتن، 3 مطالعه مستمر داشتن. مطالعه مستمر و پیوسته این آدم رو میسازه. من میگم اجازه پیوسته شما رو توسعه میده. ببین اینجا که من
اون چیزی که دیگه من با ملا خانم حاطویانش کامل رو میگم، اون روزی نیم ساعت بخون یه شب امتحان درس نه
مثلا راه کار. ببین مثلا من میگم که من همه مشکل مثلا بعد نماز میخوام بشنم بخونم خوابم میگیره. خب راه کار برای خودم گذاشتم چیکار بکنم؟ من به جای اینکه بخونم هدفون میذارم، نه تو گوشم میرم جلسه گوش من راه میرم، تو راه رفتن که خودش نمیاد، کلی هم سر حال میشم، میرم که اون هوای خوبم میگیرم، نمیدونم گوش میکنم، از کتاب خوندنم بهتره. ولی کن ببین وقتی شما مثلا امیر میگه که من مثلا تو این 10 تا مسیر بیزینس رفتم مثلا به شکست، مثلا میگم میشینه با خودش می‌نویسه که چرا من این چند تا کاری که کردم همش رفتم موفق نبود. به محض اینکه نشست برای خودش نوشت، قبلش نه، به محض اینکه نوشت یه دفعه یه جرقه ذهنی تو آن من به این دلیل که اینجوری، چون وقتی قلم در دستش گرفت داره به نفس خودش این سیگنال رو میده که آن بیا بیا اینجا ما الان کار داریم، کلاس کلاس آموزشه. خب اون شروع میکنه باش حرف زدن. یعنی این نوشتن یک راهیه که شما با حقیقت وجود خودتون ارتباط برقرار میکنه و در واقع مقدماتی رو به وجود میچینه که اون علم ورود بشه تو وجود شما و توسعه پیدا بکنی. ببینید من الان همه این حرفی که زدم گفتم این سلول آدم میخواد بشه، میخواد توسعه پیدا بکنه، همه ما دنبال توسعه منی، من بشکنم من development، توسعه من. خب منتها الان ایشون رو شما داره مثال میزنم، ببخشید چون دم دست نمیم، من همه مثال هم به ایشون و هر کسی دیگه داره خودش رو توسعه میده. چی جوری توسعه میده؟ اولا که ازدواج کرده، بچه پیدا کرده، یه ذره بزرگتر شده، خب بعد بچه ها ادامش میدن، زن داره، بعد یه آپارتمان 100 متری داره مثلا، الان داره کار میکنه میخواد بشه 300 متر، خب بعد یه ماشینه چه میدونم تویوتا داره میخواد یه الگانس بخره، دنبال توسعه خودشه، درسته؟ رفاه بیشتر، امنیت بیشتر، توسعه خودش. کاملا هم درست، این کارم بکن. من یه حدیث نهی بردم اونجا دفعه بعد میارم از امام داریم که 5 تا چیز انسان باید داشته باشه برای اینکه آرامش ذهن داشته باشه. یکیش اینه که درآمد دور مناسبی داشته باشه، زن خوبی داشته باشه، سلامتی خوبی داشته باشه، دوتا دیگرش هم یادم میاد. خب یعنی اصلا این نمیشه که بگیم که نه من این در واقع نمیخوام، ولی حدش که تا چه حدی من داشته باشم برام خوبه، بیشترش رو دیگه الان اینجا برم رو توسعه منه بیشتر کار کنم، بی نهایت رو به دست بیارم، حدش رو هر کس برای خودش میتونه کسب کنه. یعنی الان استاد من که میاد درس میده، اونم دنبال توسعه منه، خب ولی ببین اون داره چجوری خودش رو توسعه میده. من چند تا عبارت میخونم. هنگامی که طالب علم از منزل خود بیرون میرود، پا بر هیچ تر خشکی از زمین نمیگذارد مگر آنکه تا زمین های هفتگانه بر او تسبیح میگوید. طالب علم وقتی از خونش بیرون رفت پاشو روی چی؟ حالا این تسبیح یعنی چی؟ زمین های هفتگانه اینا بحث داره بعدن میگه. خب کسی از شما که به دیگران علم میآموزد به مقدار اجر علم آموز پاداش میگیرد و بر او برتری دارد. یه جوره باهوشتر از ما، منتها اون میدونه که این علمه براش توسعه پیدا میکنه. ببین این بعدی را، هر کس عمل نیکی را به دیگری بیاموزد همانند پاداش انجام دهنده آن عمل نصیب وی خواهد شد. سوال شد اگر آن شخص به دیگری بیاموزد باز هم از آن بهره مند خواهد شد؟ فرمود حتی اگر به تمام مردم هم بیاموزد باز هم از آن بهره مند خواهد شد. سوال شد حتی بعد از مرگش؟ فرمودن حتی پس از مرگ. دنبال توسعه منه. آقای آبدین یه چیزی به من یاد داده، من اگه به شما یاد دادم عمل کردیم. تو هر کاری داری میکنی من دارم توسعه پیدا. فکر نکن منم الان خنگم اومدم نشستم اینجا وقت یه جا بیمارستان تامین اجتماعی رفتم تهران، بعد نفس وقتی میخواد فرار کنه گوش نکنه هزار تا بهونه میاره. و اون دختر پرستار گفتم بهتون رفتم 40 50 تا نشسته بودن، 50 60 درصدشون اصلا آتئیست کامل بودن، اصلا قبول نداشتن دنیای دیگه ای وجود داره. بعد میخواد فرار کنه حرف منو گوش نکنه و میگفتن که اینو نگاه کن چه خنگی. چون من جان رفته بودم اونجا دیگه، مثلا زن و بچه‌شو ول کرده از قربونش اومد تر مفته که داره برام حرف بزنه. این اگه عقل داشت میرفت دنبال کسب و کارش. من عقل دارم، من دارم یه کاری میکنم که جوری توسعه پیدا بکنم که اگر کارم درست بود نیتم خواهد، تک تک کارهای خوبی که شما انجام میدید همش ما روح همون به هم پیوسته است، یک گروه روحی هستیم. اون چیز قرآن رو بگون کل امت، کلشون بر اساس امامشون در واقع مبعوث میشیم. ما یه گروه روحی هستیم، هر کار خوبی شما بکنی بال منه، هر کار خوبی من الان بکنم بابام داره بهره من میشه، یعنی هر کار خوبی رایان بکنه من بهره من، برعکسش هم کار بد میکنه من دارم بهره. پس دنبال توسعه من. هر کس سیره و روش و عادت خوبی در جامعه بنیان نهاد، به شما یاد داد که منظم غذا بخور، منظم بنویس، فکر بکن با کاغذ، اگر یکی از شما این کار رو یاد گرفت و انجام داد، اجر آن سیره و سنتی که مردم را به آن عادت داده و اجر کسانی که تا قیامت به آن سیره عمل میکنند برای او خواهد بود. بدون آنکه از اجر عاملین به آن چیزی کاسته شود. این حرفا داستانه یا حقیقته؟
شرکت هرم نیست.
آفرین آفرین. حقیقت شرکت. پس ببین استاد من دنبال توسعه منه، ولی اون باهوشتر از من بوده. اون فهمید که ماشین تو همین سمنده خوبه دیگه، در حد من کفایت میکنه، میبرد همین، بقیهش رو برم درس بخونم، درس بدم، یاد بدم، صبح شبانه روز داره درس میکنه، درس بدم. خیلی باهوشتر از منه که فکر نفهمیدم که من اصلی علممه و عملمه و این علم و عملم موجودی خلق میشه که تا ابد با منه. اینو نفهمیدم، من رفتم دنبال چیز اون فهمیدم. اگر که لذت یادگیری و در واقع چیز جدید یاد گرفتن کسی بچشه زیر زبونش، من برای چی الان شبانه روز دارم میخونم و چیز میکنم اینو مثلا؟ ببین من چون عشقم انقدر لذت داره یه چیزی، الان این جمله که براتون خوندم، من دو هفته از دیوانه شدم سر این جمله که آقا خدا حد میذاره که تو رو بی حدت بکنه، تموم شده. خیلی حرفه. حالا بیا به هم، وقتی من دارم نگاه میکنم دارم حد میزنم، مثالاشم میبینم، بچه خودم میدونم، این روز برام روشنه. من چرا خیلی حساسم؟ بعضی هم بهم میگن زیاد حساسی، برای که اشکالات و معایبشو به وضوح میفهمم، میفهمم که این الان این تصویر چی کار میکنه، چون سیستم قوه خیال و اینها رو خیلی مطالعه روش دارم. بعد میگم خب بیا منم که در حد میذارم، به دشمنش که نیستم که، میخوام بی حدش بکنم. ولی بچه میفهمه؟ نه. میگه نه چرا نمیذاری، من میخوام ببینم. خب همش اگه ولش هم میکنه همش هم میشینم ببینم. درسته؟ پس اون حدی هم که خدا گذاشت، گفت این کارو نکن اون کارو نکن، میخواد تو رو بزرگت کنه، میخواد محدودیت رو برده. تو نمیکنی، گوش میکنی. همین چیزا که بچه‌ها گوش میکنن بیمزه بازی تو، ها ها میخندن. به خدا قسم شما نمیدونی داره ویرانتون داره، مثل گوش کوب یکی یکی میزنه تمام سنسور و تمام چیزای داره خراب میکنه. میشینه یه کلیپی اون رفت مثلا پژمان اینو گفت، اون اینو گفت، اینا خندیدین فلان، تمام اینا تصویر دارید میبینید تو ذهن کار میکنه. اینو وقتی که میخوابی هست داره کار میکنه، وقتی میری مدرسه داره کار میکنه. میگم من خودم توی فیسبوک که چند روزه میرم و قشنگ چون خودم ای مثلا این چی گفته فلان، بعد چون من دیگه نمیبینم غیر از این، بعد تاثیرش رو نفس خودم میفهمم. این از حرف استاد فیاض بخش میگفت اگر ببینید، بعضیا حسن میبینن امین، اصلا حضرت آقای قاضی، خب سیدعلی آقای قاضی که 150 سال پیش حدودن وفات کرده، دستور داره برای تمام شاگرداش، نزدیک 100 صد خورده شاگرد داره، یک دستور برای بیداری، یک دستور برای خواب، که اگر خواستید هر موقع منو ببینید سوال داشتید این کارو بکنید تو خواب، این کارو بکنید تو بیداری. شاگرداش کیان؟ علامه طباطبایی، حضرت آقای بهجت، بهجت نمیدونم کی و باش ارتباط دارن. طرف تا توی مسئله بمونه میره ازش میپرسه، میاد ازش میپرسه. همین الان کسایی هستن که با حضرت علامه طباطبایی ارتباط دارن. کی گفته ندیده اونجا رو؟ ندیده نکه دیشب هم میگفت دیگه، میگفت کی بهشت رو دیده؟ دیدن عزیز من. خب چی میخواستم بگم که اینو گفتم؟ چی بود؟ تفریح سالم، بعد لذت یاد گرفتن. نفهم من چه قرار بود اینو بگم. گفتم اینو که من یاد گرفتم چقدر لذت بردم. خب حالا شما اگر که بیفتی تو اون سیکلی که یه چیز جدید یاد بگیری، میتونه تو علم باشه و تو درستون باشه، میتونه تو کار باشه، میتونه تو ورزش باشه، ولی همیشه هدف مهمه. ببین همون والیبالیسته، اگر به هدف شهرت و مثلا فقط خودشو دید، این سلول اگه فقط خودشو ببینه ویرانه. این باید بدونه که من جزوی از کلم، من میخوام خدمت کنم به کل. اگه فقط خودشو دید هیچ، داره میره به سمت. اگه گفت من میخوام یه خدمتی به کل بکنم، مردم کشورم سر بلند بشن بگن که ما تیم والیبالمون قهرمان شد، اینه تو نظرش باشه، واقعی تو دلش این باشه، اون داره میره به سمت بالا با والیبالش، با کاسبش، با هر چیز. بشینید رو دفتر چه کار کنید، این باعث میشه کم کم خودتون رو کشف کنید. چی کار من همین مثلا تفریه هم چی باشه، چی جوری من بیفتم تو سیکلی که